بخش دوم، مالکیت روابط. زندگی برای کسانی که فکر می‌کنند کمدی و برای آنهایی که احساس می‌کنند تراژدی است. هوراس والپول. 13. دوست داشتن یعنی بازی با اعداد. برای مالکان روح دوست داشتن معمای مبهم و ناراحت کننده نیست. دوست داشتن مثل هر شکل دیگری از انرژی در جهان است. هرچه بیشتر بدهی، بیشتر به دست می آوری. وقتی دخترم مارجی 9 سالش بود، یک روز با چهره غمگین و ناراحت پیش من آمد. من گفتم: مارجی، چی شده؟ او با صدای قربانی کوچک غمگینی پرسید: چرا استفانی این همه نامه دریافت میکنه؟ استفانی خواهر بزرگتر او در آن موقع 11 سالش بود. او ادامه داد: استفانی همش نامه دریافت میکنه و من هیچ نامه‌ای دریافت نمیکنم. این عادلانه نیست. من فقط به آرامی این سوال را از مارجی پرسیدم: خب آیا تو هیچ نامه‌ای نوشتی؟ منظورتون چیه؟ آیا تو هیچ نامه‌ای نوشتی و به کسی فرستادی؟ او گفت: خب نه، من نمیدونم که آیا جواب این نامه‌ها رو دریافت می‌کنم یا نه. اگه من نامه‌هایی بنویسم و بعد پاسخ هیچ کدوم از اون‌ها رو دریافت نکنم، بدتر از چیزی که الان هست میشه. حتی ناامیدتر میشم. چون تو از کجا میدونی؟ تو نمیدونی که آیا پاسخ نامه رو دریافت میکنی یا نه؟ گفتم: نه، نمیدونی. هیچ وقت نمیدونی. خب پس چرا نامه بنویسم؟ چون ممکنه جواب نامه رو دریافت کنی. اما اگه جوابی نیومد چی؟ این غم‌انگیزتر میشه. بله، غم‌انگیز میشه. پس من نمیخوام این کار رو انجام بدم. اشکالی نداره، مجبور نیستی. اما اون وقت چطوری همیشه نامه دریافت کنم؟ دریافت نمی کنی. می دونم، چون من حالا هم هیچ نامه‌ای دریافت نمی کنم و استفانی نامه های زیادی دریافت می کنه. چون استفانی نامه های زیادی می نویسه. اگه نامه های زیادی می نوشتم، نامه هایی هم دریافت می کردم؟ تقریبا مطمئنم که دریافت می کردی. اما تو نمیدونی. نه، نمیدونم. نمیتونم به تو قول بدم که نامه‌ای دریافت میکردی. سپس مارجی با ناامیدی نگاهی به من کرد تا بگوید که دنیا خیلی بیرحم است. او به اتاقش رفت و من دیگر در این باره با او صحبت نکردم. تا چند روز بعد که با یک کپه بزرگ نامه که با دستخط خودش آدرس نویسیشان کرده بود پیش من آمد. او پرسید: اینها رو امروز به محل کارت میبری؟ اینها رو برام پست میکنی؟ این ماجرا مربوط به خیلی سال پیش است و تا به امروز ما نامه هایی از صندوق پستی من برای مارجی دریافت میکنیم که مکاتبات آنها از قبل آن نوشته اولیه سرچشمه گرفته است. مارجی بعد از آن مورد یاد گرفت که چطور کارها را دوست داشته باشد. امیدوارم او در تمام زندگیش از این درس بهره ببرد. توجه کنید که فرد قربانی به ندرت می‌خواهد کاری را که سرانجام مارجی انجام داد انجام دهد. چون باور اصلی فرد قربانی این است که زندگی عادلانه نیست. بنابراین قربانی هیچ وقت نمی‌خواهد در هیچ کاری خطر کند. او هیچ وقت نمی‌خواهد در رابطه پیش قدم باشد. چرا در عشق ریسک کنم؟ ممکن است آسیب ببینم. احساس قربانی به عشق نسخه توسعه یافته ای از این طرز فکر است. من بعد از اینکه آنها برایم نامه نوشتند، برایشان نامه می نویسم. دنیا آن را باز خواهد گرداند. نوشتن نامه شکلی از تلاش برای برقراری ارتباط است. شما می توانید با پیش قدم شدن روابط مسالمت‌آمیزتر ایجاد کنید. گام نخست برای پیش قدم شدن شناخت فرد است. در برنامه ریزی روزانه تان یا روی یک کارت راهنمای به دیوار زده شده در بالای تلفن فهرستی از مهمترین افراد زندگیتان تهیه کنید. واقعاً برای تهیه این فهرست وقت بگذارید. این ایده ای عجیب به نظر می رسد چون فرهنگ ما متقاعدمان کرده است که روابط پیرامون احساسات خود به خودی هستند. اینکه ما باید همیشه به برخی از هیجان‌های درونی خود انگیخته که چند اندام داخلی باعث بروزشان می شوند واکنش نشان دهیم. اما روابط عالی هنرمندانه طراحی می شوند، مثل خانه ها و باغ های بزرگ. در تهیه فهرست افرادی که برایتان مهمند و نگهداریش نزد خود بکوشید. در اوقات فراغت و بیکاری آن را همراه خود داشته باشید. برایشان کارت پستال بفرستید. وقتی 20 دقیقه وقت آزاد دارید، فهرست را بیرون بیاورید. تلفن کنید. هر از گاهی یک اسم اضافه کنید. حداقل هفته یک بار به فهرستتان نگاه کنید و از خودتان بپرسید آیا اخیراً با این افراد ارتباط برقرار کرده اید؟ ارتباط میتواند مختصر و مفید و مهربانانه باشد. این ارتباط لازم نیست هزینه بر باشد. یادداشت‌ها، کارت‌ها، پست‌های صوتی، پست‌های الکترونیکی، ملاقات‌ها، تماس‌های تلفنی، همه آنها ارتباط به حساب می‌آیند. منتظر دیگران نمانید. به تنفرتان اجازه ندهید که خلاقیتتان را تضعیف و تخریب کند. وقتی شما اقدامی جدی می کنید، نفرت از بین می رود. نه وقتی که دیگران کاری می کنند. هرگز منتظر نمانید. نفرت در شخصیت بی حرکت رشد و نمو می کند. فعالیت آن را از بین می برد. فعال باشید. آن شخصی که بودید نباشید. حداقل روزی یک بار به فهرستتان مراجعه کنید و حداقل با یک اسم فعالیتی انجام دهید. یا تماسی برقرار کنید. به کسی کمک کنید. هرگز بدون انجام اقدامی جدی به فهرست نگاه نکنید. بین فهرست و فعالیت ارتباط برقرار کنید. شما از دو چیز حیرت خواهید کرد. یک، چیزی که به طرف شما باز می‌گردد و دو، احساس اطمینان و متانتی که موقع فکر کردن به مردم در طول زندگی به شما دست می دهد. احساس گناه برای همیشه ترکتان خواهد کرد. گورجیوف، معلم مذهبی روسی می گفت اگر شما به دیگران کمک کنید، به شما کمک خواهد شد. شاید فردا، شاید 100 سال دیگر، اما بالاخره کمک خواهد شد. طبیعت باید دینش را به شما ادا کند. این یک قاعده ریاضی است و تمام زندگی ریاضیات است. بازآفرینی در اینجا تماماً درباره فعال بودن است. شخص خود را از فردی منفعل و بی‌ارزش در جهت فعالیت کردن برای کمک و ارتباط برقرار کردن بازآفرینی می‌کند. خود بازآفرینی همیشه بهترین است. وقتی که شما را از اسم به فعل می‌برد. 14. ما در حال بالا رفتن از نردبانیم. خانمی در یک سوپرمارکت با من روبرو شد. من مشغول خرید بودم و به جعبه‌های پودر کاکائو در قفسه خیره شده بودم و او مستقیم به طرفم آمد. او گفت من شما را می‌شناسم. آیا شما دوره روابط سازنده را تدریس نمی‌کنید؟ مطمئن نبودم چه منظوری دارد. پس گریزی به سابقه طولانی ترسویم زدم و با ابهام پاسخ دادم. خب البته من یه چیزایی تدریس میکنم. او گفت نه مطمئنم خودتون بودید. یک سال قبل بود. میخوام از شما تشکر کنم. اوه اون دوره رو دوست داشتید؟ بله. دوره رابطه. بله من بودم. یک قسمت از دروس اون دوره بود که من از اون زمان به بعد اون رو به کار گرفتم. کدوم قسمت؟ قسمت نردبون که بهترین چیز در دوره شما بود. روزی نیست که از اون در ذهنم استفاده نکنم. گاهی وقتها در طی گفتگویی که خوب پیش نمیره، من فقط به سرعت اون رو مجسم میکنم و دوباره روبرا میشم. میخوام از شما تشکر کنم. در حالی که اصلا نمیفهمیدم او دارد راجبه چه چیزی صحبت میکند، گفتم نردبان. بله میدونید، نردبون و اینکه چطور ما اونقدر پایین نردبون گیر کردیم که نمیتونیم افراد دیگه ای رو که با اونها صحبت میکنیم درک کنیم. گفتم نردبون خیشتن؟ بله نردبون خیشتن. و ناگهان فهمیدم که او داشت از چه چیزی صحبت میکرد. یک سال پیش یا کمی بیشتر در طول جلسه پرسش و پاسخ در یکی از دوره‌ها، برای پاسخ دادن به سوال یک نفر از نظریه نردبان خیشتن کولین ویلسون، فیلسوف انگلیسی استفاده کردم. من از آن خانم در فروشگاه پرسیدم، اون بهترین قسمت دوره بود؟ او گفت، بله به مراتب. و به این نتیجه رسیدم که بهترین قسمت دورم حتی در خود دوره نبود. تقریباً به شکل تصادفی در یکی از آن دوره ها ذکر شده بود. اما قسمت ثابتی از آن دوره نبود. آن روز در فروشگاه سعی کردم یادم باشد که نردبان را در این دوره ها بگنجانم و با صراحت در شروع هر یک از دوره های ایجاد روابط ارائهش کنم. فکر کردن منجر به خوشبینی می شود. شکی ندارم که کولین ویلسون بعد از ارسطو با استعدادترین و بزرگترین فیلسوف است. از چند سال پیش که به وجود او پی بردم، بیش از 30 تا از کتابهایش را خواندم. برخی از آنها را 3-4 بار. دست خودم نیست، بارها و بارها به آنها رجوع می کنم. درک عمیقش از ذهن انسان و خوشبینی درخشانش او را از دیگر نویسندگان و متفکران قرن 20 متمایز می کند. بسیاری از آن نویسندگان قربانیان خبره‌ای هستند. یکی از عقاید بسیار روشنگر ویلسون نردبان خیشتن است که نشان می دهد ما ممکن است چه انسانهای متفاوتی باشیم. پایین ترین پله های نردبان خودهای غریزی ما هستند. این پله ها نیازمند کمترین هوشیاری و آگاهی ذهنی هستند. پله های میانی نردبان خودهای هیجانی ما هستند. اینها کمی بیشتر هوشیاری لازم دارند. وقتی من در خود هیجانیم هستم، در حال واکنش نشان دادن به شما هستم. من با نفرت، ترس، احساس گناه یا خشم واکنش نشان می دهم. اگر چند پله بالاتر بروم، به هیجانات مثبت‌تری مثل نشاط معتدل و احساس امنیت و آرامش می رسم. اما آنها هم هیجانهایی هستند که سر و کار زیادی با هوشیاری و فکر کردن ندارند. پله های بالای نردبان جایی است که روابط عالی ایجاد می شوند. پله های بالاتر را تفکر، توجه، تخیل و باز هم بالاتر را روح ناب تشکیل می دهند. ما تقریباً همیشه در خواهیم یافت که در طول دوران عاشقی در بالای نردبان هستیم. در طول آن دوره وقتی به خاطر عاشق شدن به شدت هیجان زده ایم، به احتمال زیاد درصد بالای زمان را در پله های بالای نردبان صرف می کنیم. در طول دوران عاشقی ما از ذهنمان استفاده می کنیم. در تخیلمان به سر می بریم. به طور مستمر در حال ساختنیم. برخی از ما شعر می گوییم. اگرچه به طور معمول شعر نمی گوییم. شوخ طبعیم. باهوش و با استعدادیم. خلاقیم و هدیه های کوچک هوشمندانه در گوشه و کنار می گذاریم. نسبت به قبل با حس کنجکاوی و همدردی بیشتری گوش می دهیم. ما عاشقیم و زندگی را از بالاترین پله نردبانمان می‌بینیم. ما خیلی راحت و شاد شیفته فرد دیگری هستیم. به نظر می‌رسد هر نسیمی که می‌وزد نام او را در گوش ما نجوا می‌کند. از آنجا که بودن در بالای نردبان هیجان انگیز است، بیشتر مردم تقریبا هر کاری خواهند کرد تا این تجربه را تکرار کنند. حادثه غم‌انگیز وقتی رخ می‌دهد که افراد محرک‌های بیرونی را با قدرت شخصیشان برای بالا رفتن از پله‌ها اشتباه می‌گیرند. آنها متوجه نمی‌شوند که خودشان را فرستادند بالا. آنها فکر می‌کنند عشق جدیدشان یا بازی مهیج فوتبال یا شغل جدید به دست آمده آنها را بالا فرستاده است. از آنجا که افراد اغلب بودن در بالای نردبان را منوط به عاشق شدن می دانند، تکرار این تجربه را بیرون از رابطه جاریشان دنبال می کنند. این غیر ضروری و مبتنی بر سوء تعبیر نردبان است. نردبان خیشتن شما درونی است و برانگیختگی ها و تحریک های بیرونی تنها این را به شما یادآوری می کنند. کلید دستیابی به روحتان در زندگی دانستن این نکته است که این نردبان در درون است و می توانید هر وقتی که بخواهید از آن بالا بروید. چیزی که ما را در پله های پایین تر نگه می دارد این تفکر فلج کننده است که ما حقیقتا همینی هستیم که هستیم. اینکه هرگز تغییر نخواهیم کرد. چون در واقع وقتی شخصیتی داشته باشیم درگیرش می شویم. ما راجع به کسی که هستیم داستانی می سازیم و بعد داستانهایی اضافه می کنیم که داستانهای نخست را تایید کند. خود بازآفرینی درباره جایگزینی داستانی با داستان دیگر نیست. درباره صعود به بالاترین نقطه نردبانتان است. جایی که هیچ داستانی برای برآورده ساختن توقعاتتان وجود ندارد. هیچ خود ثابت و همیشگی وجود ندارد. فقط فعالیت و استراحت وجود دارد و فعالیت می تواند به اندازه زندگی هیجان انگیز باشد. اما وقتی به تدریج در داستان عمیق خودم، داستان من غرق می شوم، از نردبان سر می خورم و با امیدواری سخنان رودیارد کیپلینگ را به یاد می آورم که نوشت: کار ما با امید و افتخار تمام شده. ما راه عشق و راستی را گم کرده ایم. ما داریم پله پله از نردبان سقوط می کنیم.